هست. خوش اومدین. اگه برای بار اولی که اومدین اینجا خوش اومدین. کسایی که مدت هاست که میاین، بازم ازتون تشکر میکنم. من پاستر وین هستم. من امروز افتخارش دارم که پیام جمعه نیکو رو با تو در میون بذارم. از یوحنا 19:28 تا پس از اینکه سربازان عیسی رو به صلیب میخوب کردن، لباسای اون رو برداشتن و چهار قسمت کردن و هر کس سربازان یه قسمت از اون رو برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یه پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس اونها به یکدیگر گفتن اون رو پاره نکنیم، بیاین روی اون قره بندازیم و ببینیم به چه کسی میرسه. به این ترتیب کلام خدا که میفهمد لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردن و بر ردایم قره افکندن به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی با آن میخوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم، زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. میخوام براتون تاریخ، از اونجایی که امروز روز جمعه نیکو هست، میخوام تاریخچه پوتین رو باهاتون بشترم. مثلا پوتین یه غذا هست. چیزی که ما به طور سنتی در مورد پوتین میدونیم اینه که پوتین سیب زمینی سرخ کرده با پنیر پیزا هست. به گفته برخی از مورخا پوتین در حدود سال 1950 در کبک درست شد. دستور اولیه فقط با سیب زمینی سرخ شده و پنیر بود و معمولا توی یه پاکت کاغذی سرو میشد. در نهایت برای دسترسی آسان توی بشقاب سرو میشد. اما مشتری‌ها شکایت داشتن که سیب زمینی سرخ شده خیلی زود سرد میشه. برای همین اونا هات گریوی، یعنی سس گوشت داغ رو بهش اضافه کردن. پوتین به یک میان وعده سنتی کانادایی تبدیل شده که فست‌فودهای زنجیره‌ای گرفته تا بهترین رستوران‌ها اون رو سرو می‌کنن. کبکی‌هایی که ادعا می‌کنن این دستور رو ساختن، در طول سال‌ها شاهد تغییرات پوتین بودن. برای اینکه به انبوه بخوایم بفروشین، باید دستور غذا و مواد تشکیل دهنده اون رو تغییر بدیم. در نظر کبکی‌ها، کانادایی‌ها با استفاده از سیب زمینی سرخ کرده ارزون و پنیر کیفیت پایین و سس آب شده این غذا رو خراب کردن. چیزی که برای بقیه دنیا پوتین هست، برای کبکی‌ها یک اهانته. دلایل خوبی وجود داره که چرا بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کنن. این در مورد داستان عید پاک هم صدق میکنه. امروز میخوام پیام دو قسمتی رو میخوام داشته باشم و به دو نکته اشاره کنم. یکی تعهد به مرگ هست، تعهد به مرگ، و دوم تعهد به زندگی. اول در مورد تعهد به مرگ صحبت کنیم. تو سالهای اخیر بعضی از مسیحیان میخواستن پیام و تصویر عیسی رو اخیراً مسیحی‌ها میخوان عوض کنن. بخیه میخواستن تصویر عیسی کمی مدرن تر باشه. عیسی که با یک چشمک بهتون میزنه، بهتون شست نشون میده، یعنی اوکی، با آبجو یا لاته توی دستشه. یا با ریش‌های روغن زده حماسی. برخی‌ها بر این باورن که کلیسای مدرن تصویر عیسی رو اصلاح کنه. شاید کلیسا بتونه افراد بیشتری رو به مراسم کلیسا بیاره و مردم باورش کنن. برخی‌ها حتی پیشنهاد کردن که ما به عنوان مسیحیان مدرن باید از صلیب دور بشیم. صلیب برای بعضیا نامهربون و منسوخ شده و خشنه. تو دنیای مدرن جای دیگه نداره. اما من میخوام با نقل قولی از اسقف انگلیسی قرن 19 جی سی رایل شروع کنم. رایل هنگام صحبت در مورد اینکه موعظه عیسی بدون صلیب چگونه خواهد بود میگوید: من احساس میکنم سربازی بدون اسلحه، هنرمندی بدون مدادش، خلبانی بدون قطب‌نما، کارگری بدون ابزارش، بذارید دیگران در صورت تمایل به تبلیغ قانون و اخلاق بپردازن، بگذارید دیگران ترسای جهنم و شادیهای بهشتی رو از خودشون دور نگه دارن را توی خودشون نگه دارن. اجازه بدین دیگران جماعت خودشون رو با آموزهای مربوط به مقدسات و کلیسا غرق کنن، اما صلیب مسیح رو به من بدین. بیاید با صلیب مسیح بریم. انجیلا که متا و مرقس لوقا و یوحنا هستن، یک سوم از کل محتواشون رو صرف آخرین هفته زندگی عیسی میکنن. مثل یک فیلم که در حماسی‌ترین صحنه شخصیت اصلی رو بزرگ میکنه. نقطه اوج مصلوب شدن عیسی هست توی اناجیل. بدون صلیب داستان انجیل کاملا خالیه. اما قبل از رسیدن به اوج فیلم باید بدونیم چه چیزی ما رو توی یوحنا 19 به این نقطه رسونده که براتون خوندمش. تا این لحظه عیسی قبل از یوحنا 19 عیسی مسیح اصلا نخوابیده. تمام شب بیدار بوده و مشغول دعا بوده. خستگی جسمانیش به احتمال زیاد حواس اون رو تقویت کرده. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2019 توسط مجله علوم اعصاب انجام شد، محققان دریافتند که کمبود خواب ممکنه شما رو نسبت به درد حساس‌تر کنه. بلافاصله بعد از دستگیری عیسی در یوحنا 18 به ما اطلاع داده میشه که اونو، یعنی عیسی مسیح رو، نزد هانا، بعدش هم نزد کایافا یا قیافا کاهن اعظم و در نهایت نزد پیلاتوس بردن. در آغاز یوحنا 19 از همون اول به ما گفته میشه که عیسی تازیانه خورده. این شلاق اشاره به ضرب و شتم سبکیه که پیلاتوس برای دلجویی از یهودیا اجازه داده. در انجیل متا، مرقس، لوقا در مورد شلاق خوردن عیسی صحبت میکنن. طبق جدول زمانی انجیل، عیسی اول مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بعد شلاق خورده. بسیاری از این موضوع عبور میکنن چون ما فقط میخوایم به بهترین قسمتش برسیم، اون قسمتی که عیسی باعث میشه ما حس خوبی پیدا کنیم. اما تازیانه زدن مستلزم بسته شدن به یک میله، کتک زدن با شلاق چرمی هستش. تو اون شلاق چرمی یه تکه های سنگین فلزی و تکه های استخون بهش وصل هستش که وقتی که میزنن طرف رو، بدن رو له میکنه. مثل اون مدلی که شما موقعی که میخواین گوشت استیک رو نرم بکنین و با یه چیز محکم میزنین روش تا یکمی له تر بشه. پوست و بافت پاره می شد با اون شلاق ها و گاهی اوقات استخون و حتی روده ها هم در معرض دید قرار می گرفت. سربازای رومی اول از پشت بدن، بازوها، پاها و گردن شروع می کردن و شلاق می زدن. بعد فرد رو بر می گردوندن. بعد اونا تمام جلوی بدن و صورت طرف و شلاق می زدن. برای همینه که اشعیای نبی صدها سال قبل از عیسی در مورد تازیانه خوردن عیسی مسیح صحبت کرد و گفت چهرش چنان مخدوش بود که دیگر به بنی آدم شبیه نبود. اشعیا 52 آیه 14. بعد سربازای رومی در حالی که روی صلیب چوبی دراز کشیده بود عیسی مسیح، میخای فلزی میخای فلزی 13 تا 18 سانتی رو توی پاهاش و دستاش فرو کردن. قرار بود اون موقع مصلوب شدن توی مکان عمومی انجام میشد. اگه امروز میخواستن مصلوب شدن رو انجام بدن، سرباز رومی این کار رو درست در مقابل مرکز خرید مترو تاون قرار میدادن، انجام میدادن با یک مرد برهنه خونالود تا همه ببیننش. قرار بود تمام وحشت و شرمندگی رو که صلیب به همراه داشت رو کاملا نشون بدن. اگرچه نقاشی‌های تاریخی زیادی از عیسی بر روی صلیب با پوششی روی قسمت‌های خصوصیش، اون قسمت‌هایی که بدن رو باید بپوشونن، وجود داره، اما به احتمال زیاد عیسی برهنه بر روی صلیب بود و این باعث شرمساری بود. کسایی که مثل عیسی مصلوب می شدن در تمام مدت که روی صلیب بودن هیچ کنترلی روی روده‌هاشون نداشتن و این به شرمساریش اضافه می کرد. دردی که روی صلیب حس می کردن اینقدر وحشتناک بود که کلمه‌ای برای توضیح اون اختراع شد. دو تا کلمه لاتین هستش. اولین کلمه لاتین اکس هستش که از یا خارج از، و دومین قسمت کلمه کراکس هستش که به معنای صلیب، به معنای واقعی کلمه از صلیب هست. از صلیب کلن معنیش یعنی از صلیب یا خارج از صلیب هستش. این کلمه انگلیسیش هست excruciate. امپراتوری روم به مدت 500 سال مصلوب شدن رو کامل کرده بود، کلن پروسش رو کامل کرده بود. در طول قیام برده ها با رهبری اسپارتاکوس 6000 تا صلیب در بزرگراه روم ردیف کرده بودند برای اینکه مردم ببینن. سیسرو سیاستمدار رومی مصلوب شدن را بی‌رحمانه ترین و زشت ترین شکنجه میدونست. این عمل در نهایت توسط کنستانتین در قرن 4 ممنوع شد. PBS یک مستند درباره مسیحیت درست کرد و اونجا گفتن که تو اون مستند که مسیحیت تنها دین اصلی که تمرکز اصلیشو بر رنج و تحقیر خدای خودش داره. چرا صلیب؟ کتاب مقدس بهمون میگه که همه ما گناه کردیم، به خداوند گناه مرتکب شدیم با زندگی کردن به روش‌های خودمون، به خداوند ظلم کردیم. ما گناهکار، شکسته و جدا شده از خدا و نیازمند نجات هستیم. ما برای یک رابطه بدون گناه و کامل با خدا خلق شدیم تا جلال او را منعکس کنیم و برای همیشه از با او بودن لذت ببریم. به زبان ساده، وحشیگری صلیب به سنگینی و توهین گناهان ما نسبت به خدا اشاره داره. و صلیب نشون داد که عیسی اون وزن و اهانتی رو که ما سزاوار اون هستیم به عهده گرفت. همونطور که سربازای رومی تعهد داشتن به کشتن عیسی، خدای پدر نیز متعهد بود به جایگزینی عیسی پسر برای مردن و آمرزش گناهان ما. با من دوباره تصور کنین، اگر بخوایم از همدیگه بپرسیم که واقعا چقدر بد یا گناهکار هستی، فکر میکنم این شکلی باشه. مخصوصا اگه من بخوام این سوالو که چقدر من بد و گناهکار هستم، اینجوری به فکر من میاد، اینجوری من فکر میکنم. خب میدونم که من آدم کاملی نیستم، اما فکر میکنم بهتر از خیلی ها هستم. آیا به خصوص فکر میکنم خیلی از آدمایی که اینجا هستن من بهترم؟ یس، بله. همونجوری که من ادامه میدم فکر میکنم، من هر سال کتاب مقدس رو میکنم، علاوه بر اون سالی 50 تا کتاب الهیاتی میخونم، اضافه تر به اون بخوایم بکنیم، هر روز دعا میکنم، مردم رو نصیحت میکنم، بهشون مشورت میدم، برای اونها دعا میکنم، اونها رو دوست دارم. من عشقم رو بهتون نشون میدم، براتون دعا میکنم. شبهای اگه باورم نمیکنین، شبهای زیادی هستش که خانوادم رو فدای کسی مثل شما کردم، فدای افراد کردم که به من نیاز داشتن. من بیشتر از 10% درآمدم رو به کلیسا میدم، تازه به سازمان های مسیحی دیگه به جز کلیسا هم تازه کمک مالی میکنم. حالا فکر میکنم آدم خیلی بهتری از شما هستم؟ بله، واقعا همجی فکر میکنم. اینا افکار صادقانه من هستن. مشکل اینجاست. مشکل فکرم، مدل من اینه که من افقی فکر میکنم. ولی کتاب مقدس میگه که خودتون رو افقی مقایسه نکنین. میگه اگه میخوای خودتو به چالش بکشی، واقعا فکر چالش واقعی فکر رو مقایسه کردن عمودی هست. وقتی که همه ما این کار رو انجام بدیم، پس میدونیم که بالاخره اونقدر هم خوب نیستیم. ما متوجه میشیم که بیش از حد شکستیم، نمیتونیم خودمون رو درست کنیم. و حتی همه اعمال خوب ما هم در واقع خودخواهانه و شرورانه هستن. ما به سادگی، اگه بخوایم به سادگی بیانش کنیم، این میشه گناهکاریم. پس ما باید به کسی روی بیاریم که میتونه زندگی به ما بده که ما لیاقتش رو نداریم. و تنها کسی که میتونه به کسایی که بهش ایمان و اعتماد دارن زندگی ببخشه، عیسی هست. همونطور که پاستر تیم کلر میگه، شما گناهتر از اون چیزی هستید که میتونید تصور کنید. و در این حال بیش از اون چه بتونین امید داشته باشین، محبوب و پذیرفته شده این. در مورد اینها دعا کنید. مورد اول میگه که چطور ما باید به رنج های مسیح پاسخ بدیم. پاسخ ما در مقابل رنج های مسیح برای ما کشید چی بود؟ چی هست؟ سوال دوم میگه که چه چیزی در مورد عیسی مسیح باعث تعجب و شگفتی شما میشه؟ و سوم این که چه چیز زیبایی میخواین دریافت کردین یا میخواین دریافت کنین از صلیب عیسی مسیح؟ ازش تشکر کنید. ازش درخواست کنید. قسمت بعدی پیاممون اولیش بود در تعهد به مرگ بود و دومی تعهد به زندگی هست. در قسمت اول فهمیدیم که چقدر ما گناهکار و چقدر شکسته و داغون هستیم. خشونت صلیب. خدا رو شکر کنید که خداوند ما رو به حال خودمون رها نمی کنه و فریاد می زه. رها نمی کنه و بگه خودتون رو نجات بدین. اما برخلاف خدایان بت‌پرست اون زمان و حتی تو زمان ما که میگن خداشون میگن که خوب باش تا به نجاتت فکر کنم، خدای کتاب مقدس خم میشه و پسر یگانه خودشون میفرسته تا قومش رو از دست خودشون نجات بده. یوحنا 19:30 میگه که عیسی در حال مرگه و میگه تمام شد. سوالی که باید به اون پاسخ بدیم اینه که اون چی رو تموم کرد؟ میخوام با من تصور کنین که من شما رو برای شام خونم دعوت کردم، اما قبل از اومدن بهتون هشدار میدم که خیابونی که من توش زندگی میکنم بهتون میگم که خیابانی که توش زندگی میکنم خیلی تنگ و باریکه. تو اون خیابون همیشه ماشین هایی هستن که در دو طرف پارک شدن و وقتی دو تا ماشین از جهت مخالف روبرو میشن کمبود فضا ایجاد میکنه. خیابون خیلی باریکه. من بهتون هشدار میدم چون ماشین ها به طور تصادفی به آینه های کنار ماشینای پارک شده برخورد میکنن، یا بدتر از اون به اتومبیلای پارک شده برخورد میکنن. اما بعد از اخطارای من وقتی سمت خونه من میاین با بین تمام ماشینایی که میتونین بزنین میایین به ماشین من تصادف میکنین. شما با تمام وجود من میدونم میام بیرون از ماشینتون میایین بیرون و با تمام وجودتون فریاد میزنین، به هم میگین خیلی متاسفم. حقیقت اینه که من میدونم شما واقعا متاسفین، اما حقیقت اینه که متاسفم کافی نیست. متاسفم کافی نیست چون خسارت وارده رو پرداخت نمی کنه. یا یکی باید پرداخت کنه، یا من یا شما، یکی باید اینو پرداخت کنه. اگه آسیب خیلی زیاد باشه چی؟ اگه هزینه خیلی زیاد باشه چی؟ کتاب مقدس بهمون میگه عیسی میدونست که این مورد برای تک تک ماست. عیسی میدونست که صدمه‌ای که من و شما به خدا وارد کردیم بسیار بزرگه. و عیسی میدونست که ما هزینه زندگی خودمون رو برای اصلاح اوضاعمون نمیتونیم پرداخت کنیم. پرداخت نمی کنیم و نمیتونیم هم پرداخت کنیم. دوم قرنتیان 5:21 میگه به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده بشیم. کتاب مقدس به وضوح میگه که عیسی هیچ اشتباهی انجام نداد، ولی تمام خطاهایی که بقیه مرتکب شدن یا در حال حاضر مرتکب میشن و خطاهایی که مرتکب خواهند شد رو به او و تنها او داده شد. این مثل برداشتن تمام آب از تمام اقیانوس‌های زمین و پر کردن یک فنجون هست. این ایده باید ما رو وادار کنه که مکس کنیم و به زمانی فکر کنیم که عیسی قبل از دستگیریش دعا می‌کرد توی اون باغ، قبل از دستگیری عیسی به پدرش التماس میکرد که پدر جام، این جام رو از من دور میکنی، این جام خشم و مجازات رو از من دور میکنی، اما فقط در صورتی که تو فکر میکنی این بهترین کاره. قوم خدا باید در حیرت باشه از اینکه عیسی چقدر متعهد بود برای از بین بردن گناه تا متعهد بودنش به زندگی رو نجات بده. این رو نشون بده ببخشید. عیسی به قدری متعهد به هدیه زندگی بود که جان خودش رو برای این فدا کرد. آیا تا حالا در مقابل قاضی بودین یا به دادگاه رفتین؟ من رفتم. خیلی زیاد. اینجا تو کانادا حتی میتونین برگه جریمه سرعت غیر مجازتون رو میتونین تو دادگاه ببرین و به چالش بکشین. اما اگه تا به حال به هر دلیلی به دادگاه رفتین، برای چیز کوچیک یا بزرگ و در مقابل قاضی قرار گرفتین، تنها چیزی که همه میدونیم اینه که شما کاملا در مقابل قاضی درمونده، افسرده و تنهایین. میتونین التماس کنین، میتونین خواهش کنین، میتونین بگین متاسفم، اما تمام قدرت تو دستای قاضیه. این فکر ترسناکیه که بدونین تمام نتیجه و آینده شما در دستای یکی دیگه است، نه تو دستای شما. این واقعا فکر ترسناکیه. اما عیسی به قدری متعهده به دادن زندگی به شما که وقتی زندگی، شرایط و آینده خودتون رو به قاضی میسپارید، این عیسی قاضی هست که از تخت خودش میپره، تخت قضاوتش میپره و کنار شما میایسته و به تمام دادگاه میگه که من عواقب جنایت این فرد و تمام عواقب رو به گردن میگیرم، تمام کارهایی که این فرد کرده رو به گردن میگیرم و میپردازم. چطور باید به گناه شکن، کسی که گناه رو میشکنه و به ما زندگی میبخشه، پاسخ بدیم؟ ما دعوت شدیم از گناه اصلی که ما رو تحریف میکنه، گناه واقعی که ما رو منحرف میکنه و گناهی که درون ما زندگی میکنه و ما رو کنترل میکنه، توبه کنیم. این دعوتی والا و سخت است. روزاریا باترفیلد اینو گفته بود. باید داشته باشین که متاسفم کافی نیست. باید بهایی پرداخت بشه و تنها توسط عیسی و فقط عیسی پرداخت میشه. جشن بگیرید که وقتی به کاری که عیسی انجام داده اعتماد کنید، این بیش از حد کافی هست. مثل سابق زندگی نکن. برای خودت زندگی نکن. حالا برای اون زندگی کن. از راهی که زمانی زندگی می کردی برگرد، چون مرگ و ویرانی به همراه داره. من می خوام با این فکر در مورد حیرت و شگفتی از اون چه که عیسی انجام داده و اینکه اون کیست به پایان برسونم. من الان ده ساله که تو کانادا زندگی می کنم و هنوز چیز زیادی در مورد هاکی نمی دونم. خود بازی منو که خیلی گیج میکنه، اما به عنوان یک کانادایی به تلاشم ادامه میدم. با وجود اینکه من چیز زیادی در مورد هاکی نمیدونم، حتی زمانی که تو استرالیا زندگی میکردم، اونجا دنیا اومدم و بزرگ شدم، حتی اونجا نام بزرگ وین گرتسکی رو شنیدم. شخصا حتی تا امروز هرگز بازیشو ندیدم. حتی تو یوتیوب هم ندیدم چیزی ازش. اما چیزی که شنیدم، اکثر کانادایی‌ها قبول دارن که اون بهترین بازیکن هاکی است. با من تصور کنید که وین گرتسکی همین الان وارد این اتاق بشه، اینجا بیسته، این روبروی شما. توی این اتاق خیلی ها بودن، خیلی ها هستن که با شگفتی تعجبش نگاه میکنم، میگن هی این وینگرسکی هست. خیلی ها میخوان که زودی سرویس کلیسا تموم بشه و باهاش سلفی عکس بگیرن، ازش امضا بگیرن. حتی دنبال یک تیکه کاغذ میگردین. حتی بعضیا حتی تا حدی که تو که نزدیکترین بچه کنارتون رو، وقتی کاغذ نداری نزدیکترین بچه کنارتون رو میگیرین و میگین این بچه رو امضا کن، فقط امضا داشته باشین ازش. وقتی که این بازیکن اینجا تو این اتاق بیاد، همه تون تو این اتاق حیرت در حیرت و شگفتی خواهیم بود. اما من حقیقت رو بهتون میگم، این تفاوت اینجاست. تفاوت اینه که اگر عیسی تو این اتاق پاشو بذاره، شما امضاشو نمیخواین. اگه عیسی همین الان وارد این اتاق بشه، شما همه تون روی زانواتون خواهیم بود. این حیرت و شگفتی واقعی هست. به این دعا کنیم. عیسی مسیح، ما به حضور تو میاییم. از امروز صلیب تو رو جشن میگیریم. هرچند این وحشتناک بود، خشن بود، ازت ممنونم که تو اون تنبیهی که بهای گناهی که ما باید پرداخت میکردیم و تو به عهده گرفتی و پرداخت کردی. تو به ما اون شرم و گناه رو به ما نمیدی، بلکه به ما امید میدی. تو نه تنها گناهان گذشته و حالمون رو به عهده گرفتی، بلکه گناهان آینده ما رو هم بخشیدی. ما میپرستیم ای خداوند. ما از دور تو رو نمیپرستیم، بلکه تو ما رو دعوت کردی به یک رابطه نزدیک. ما ازت ممنونیم. تو نه تنها ما رو آزاد کردی از گناهانمون، بلکه به تو به ما زندگی دادی. تو اینا همش اتفاق افتاد به خاطر اینکه تو از مرگ برخاستی. بعضیامون تو این اتاق این پیامو دفعه اول این پیامو میشنویم. لطفاً اونا رو به سمت خودتون میکشی، بهشون میفهمونی، بهشون نشون میدی که مثل من گناهکار هستن، ولی لطفاً اونا رو فرا بخون تا از گناهاشون توبه کنن و به تو اعتماد کنن، که ببینن اون امید عظیمی که در تو خواهند یافت. از ما در شگفتی و حیرت از اینکه تو کی هستی و چه کاری برامون انجام دادی می ایستیم. در نام مقدس تو دعا کردیم. آمین.